الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاهم الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قضا و قدر بحث میکردیم. قضا و قدر در لغت معنایی دارد و در اصطلاح معناهایی. لغتنامه ها از جمله المصباح المنیر که لغتنامه معتبر حوزه است میگوید قدر اسم مصدر از قدر و به معنای قضای الهی هم به کار می رود. قضای الهی را هم به معنای حکم الهی، حکم در لغت ترجمه کرده است. بنابراین قضا و قدر در لغت به یک معنا هم به کار می روید. در این که قضا و قدر به یک معنا در لغت به کار می روید مناسبت هم دارد که اشاره می کنیم که قضا و قدر اتصالش در حد اتصال تصور و تصدیق است، کار ابتدایی و کار کامل.
کتاب لغتی رو که فرمودی
مصباح
قدر رو معنی چی؟
قدر به معنای اندازه و مبلغ و به معنای قضای الهی. معنای لغوی واضح است، اما معنای اصطلاحی قضا و قدر مشهور یا در دید ابتدایی همونطور که اهل لغت تلقی میکنند قضا امر حتمی از سوی خدا که بشر مجبون و مجبور به آن قضا و قدر است. این تعریف ابتدایی و دید ابتدایی نسبت به قضا و قدر. اما کلمه قضا به معناهای زیادی به کار رفته که از قرآن استفاده کنیم. علامه هلی در کتاب شرح تجوید که همون یک جلد هست صفحه 246 شرح قضا و قدر می فرماید که قضا و قدر گاهی به معنی خلق و ایجاد و اتمام به کار می رود، چنان که خدای متعال در قرآن فرموده است سوره فصلت آیه شماره 12 فقضاهن سبع سماوات فی یومین فی یومین ای خلقهن و اتمهن. به معنای خلق و ایجاد و اتمام، این معنای اول. در اصطلاح قرآن معنای دوم قضا و حکم و ایجاب به کار می رود که معنای لغوی اینجا آیت می شود. گفتیم که قضا در لغت به معنای حکمه، منتها نه حکم مطلق، در اینجا حکم الزامی، ایجاب. چنان که در سوره اسراء آیه 23 خدای متعال می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، معنی ایجاب واجب است، ای اوجب و الزم، واجب کرده است خدا و حکم کرده است الزامن که فقط خدا را عبادت کنید. معنای دوم. معنای سوم، در قرآن قضا به معنی اعلام و اخبار به کار رفته است که خداوند می‌فرماید و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب. این هم سوره اسراء آیه 4، او اولی 23 بود. این سوره اسراء آیه 4 نوشته است که ذهنم آیه 4 نمیگیره. آیه 40 باید باشه. شما ببینید آیه 4 4 درسته؟ بله، من 4 زدم ولی اول سوره هنچه آیه یادم نبود. 4 درسته، پس یاداش درسته. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب ای اعلمناهم و اخبرناهم. این معنای چهارم بود. سوم شد یا چهارم؟ سوم شد. این معنای چهارم. معنای چهارم به معنی بیان آمده است. سوره نمل خدای متعال آیه 57 خدای متعال می فرماید الا امرأته قدرناها من الغابرین، ای بینا، توضیح دادیم، بیان کردیم که زن لوط از خلافکاران است، جهنم میاد. این 4 تا معنا را علامه حلی از آیات قرآن اعلام میکنند که محقق طوسی 3 تای این را در متن تجرید آورده: خلق و فعل، الزام و اعلام. بعد می‌فرماید که اگر از قضا، منظور از قضا خلق و ایجاد اراده شود، این محال. محقق طوسی فرمود محال. علامه حلی می‌فرماید بطلانش واضحه. چرا؟ لأن الافعال مستندت الینا، کل فعل مستند به خدا بکنیم خلف. و اگر الزام اراده شود و انعنا به الزام، درست نیست مگر در واجبات که عبادات ملزمه باشد. بكل امورك تحت اشراف قضا هست تطبیق نمی کند، فقط شامل واجبات می شود. و بعد می فرماید که اگر بگیم که قضا به معنای اعلام هست، کتب الامور و اعلم الامور، اگر به معنای اعلام بگیریم شامل، درست و قابل قبول برای همه افعال و قابل تطبیق با افعال و اعمال اختیاری انسان هم می شود، اهم از واجب و مستحب. و بعد می فرماید که این معنای اخیر متعین است للاجماع. خودش فقیه دیگه، در فلسفه و کلام خبر از اجماع نیست، سلاحش اینجا از سیب زبانش بیرون اومد. للاجماع على وجوب رضا به قضاء الله، واجب است که آدم راضی به قضاء خدا باشد. اگر قضاء خدا اعلام باشد همه واجب راضی باشد و هستن، و اما به فعل باشد شر که از آدم سر بزند آدم راضی باشد که حرام است رضایت به شر، رضایت به زن. این سه تا معنا را محقق توسی که معروف بگیم خواجه توسی، که تعبیر درستی نیست، باید بگیم محقق توسی، علامه نصیر الدین توسی، که معروفش بگیم خواجه نصیر الدین توسی.
اعلام یعنی
لوح محفوظ اینو بگیم چه هست مطالعه کردید نمای حسین. منظور از اعلام اینه که این احکام تنظیم شده، احکام تنظیم شده است. ما الان حدس میزنیم به لوح محفوظ، این یه حدسه، علم نداریم، چون از برد علم بشر بیرون. نصوص معتبر اگر داشتیم خوب، اگر نداشتیم یه استنباطاتیست، ولی که آنچه که درست هست این است که میگیم این اعمال قبلن در پیشگاه خدا تنظیم شده. کجا؟ چگونه؟ به چه صورت؟ از قدرت فهم ما بالاست. فلاسفه میگن در لوح محفوظ خدا میدن. حقیقتش اینه که این تنظیم شده. ما یه وقت لوح محفوظی که ما میگیم فرق میکنه، ما میگیم لوح محفوظ قلب مقدس رسول الله هست، ما میگیم لوح محفوظ کل شیء احصیناه فی امام مبین امیر المؤمنین. طریقت ما و طریقت فلاسفه فرق میکنه. چیزی که مسلمه اینه که قبلا این تنظیم شده است و اعلام میشود. نه الان شما اجازه بدید ما این قدم اول تا حالا ما چیکار کردیم؟ ما تونستیم قضا و قدر برای شما آقای فردوسی از لحاظ کلام واشکافی کردیم که معنای قضا و قدر فرمیم. اجالتا یه ذره مسکنی بگم بعد علاج اصلیش در زمین بگم. مسکنیش اینه که اعلام من جواب نقدش اینه خود اعلام قوه قهار نیست، سلب اختیار نمی کنه. به معنای اعلام اگر آمد اعلام اجبار نیست، این جواب ابتدایی شرح دارد که از اصول کافی میگه باید مراجعه کنیم، فصوص جواب نمیگه، نصوص جواب میگه. اینجا مراجعه استاد یک اشکال
در برای سوالی در برای معنای بلو اینه که نهایی میشهد بود که قضا و قدر از این فاصل هست که از اجتماعه های طرف و اضافه طرف های اجتماعه
اشکال خوب فرانش من خوب ولی خوب حرف خوب است و تو خیلی ما نیاز بهش نداریم. خوب به حضور شما اگه خواستی بنویسید خودتون بنویسید، ولی خیلی لزومی ندارد که او تعرض کنه، به حرف بدی نیست. این مطلب که الان تبیین کردیم معنای قضا و قدر و شرح آن که معلوم شد، کلامی بحث تمام شد. بعد از که کلام بحث تمام شد، حالا خود همین محقق طوسی هم بحث رو احاله می کند رحمت الله تعالی علیه به روایت امیر المؤمنین، به روایت اسرار بنات. درست سوالت هم باقی میگم اجازه بدید معنای قضا رو که گفتیم برای شما، معنای قدر رو در کلام همونطوری که در لغت گفتیم قدر رو با قضا تقریبا پیوسته و وابسته میدونم. قضا و قدر در کنار همه، قدر و قضاء الهی در حقیقت یک عملیات متلازمه که فاصلهش چه فاصله ایه؟ فاصله ایه؟ الان گفته بودم احسن تو یه جایزه باید دست بیاره. به حضور شما فاصلهش مثل فاصله تصور و تصدیق. بنابراین معنای قضا را که خوب فهمیدیم قدر هم معلوم می شود تا این حد در کلام تجرید آخرین متن کلامی ما که مورد اعتماد اعتبار و اجماع علماست گوید. و اما بحث رو کامل ترش کنیم،
چهار معنا رو علامه فرد بودن
علامه هلی
از قضاوت هم با خود علامه است راجعه به اینکه کدوم یکی از مانی رو اتفاق کنیم.
قضاوت را طبق نظر محقق طوسی قضاوت کردن، محقق طوسی هم گفت باید قضا را به معنای اعلام بگیری، ایشان هم گفت باید به معنای اعلام بگیری با شرحی که داد. محقق طوسی فقط میگه محال شرح که نمیگه، ایشان گفت که ثابت کردیم که افعالنا مستندتون الینا، به خدا اگر نسبت بدیم میشه خود شرط، فقط اعلام بگیریم. اعلام اینه که احکام قبلا تنظیم شده، تجرید میگن که در لوح محفوظ تنظیم شده، ما از لحاظ فقهی گفتیم خدا میداند، اما قدر متیقن اینه که افعال تنظیم شده است و اعلام میشه. این اعلام اجبار نیست، این معنای قضا.
معنای چهارم
معنای چهارش بیان بود، معنای چهارش بیان بود، بیان هم با اعلام فاصله آنچنانی نداره، لذا بیان رو که رد نکردیم چون با اعلام هم خانواده است. معانی که درباره قضا گفته شده است از سوی محقق طوسی و علامه هلی که اولین شرح برای تجرید شرح علامه است و شرح درسی بین حوزوی ها از نجف تا قم اینه، شرحهای زیادیه. مرحوم شیخ هنر استاد شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود که برای تجرید من 40 تا شرح دیدم شرح اول شرح علامه است، چون علامه علامه هست مورد اعتماد همه حوزوی هاست، با این شرح تدریس میشه. شاید شرح خوشجی ممکنه نکات تازه‌ای داشته باشد، ولی خب این مال علامه است.
شرح
علامه هم کشور بنابراین شرح و متن مطلب رو برای ما اعلام کرد که قضا اینه، ولی الان ما نیاز داریم قضا را به معنای اعلام یک مقدار بیشتر از این بفهمیم. کتاب اصول کافی جلد یک باب جبر و قدر حدیث شماره 4 سند اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه، که مورد اعتماد و توثیق، عن اسماعیل ابن مرار، اسماعیل ابن مرار که ممدوح توثیق خاص ندارد، ولی ابن ولید دربارش مدحی آورده که گویا توثیقه، و عن یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع است، قدس الله نفسه الزکیه، قال لی ابو الحسن رضا، الامام رضا علیه السلام، صد روایت که جمله رو یادداشت کنید، بعد زیلش میریم و کارش داریم. روایت نسبتا طولانی هم، صد روایت اینه: یا یونس لا تقل به قول قدریه، شما اون حرفهایی که مسلک قدریه میزنن به اونها خائل نشوید، اون حرفها رو گوش ندید. روایت طولانیست. یونس میگه که فقلتو والله ما اقول به قولهم، من به قول اونها قائل نیستم که جبر و تحمیز قائل باشم، که جبر، ولکنی اقول، جبر نمیگم، ولکنی اقول لا یکون الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا. اینه، اینجوری میگم، جبری نیستم، ولی که میگم که چیزی نمیتوند باشد مگر خدا بخواد، قضا و قدر اونو تایید کنه. اینجوری میگم و اراده و قدر و قضا. فقال یا یونس، حالا امام در جواب این اخیره چه فرمود؟ فقال یا یونس لیس هکذا، سوری لیس هکذا، لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا، لیس هکذا. یا یونس تعلم، تعلم ما المشیئه، میدانی مشیت چیه؟ قلت لا، نمیدونم مولای مشیت چیه، نمیدونم. قال هی از ذکر اول، مشیت همون یاداوری اولیست، این مشیته برای ما مستاخه میشه تصور، برای خدا ذکر اول. فتعلم من اراده، میدانی اراده چیست؟ قلت لا، نمیدانم مولایا. قال هی العزیمت على ما یشاء، اراده عزم و جزم است در چیزی که میخواد اونو انجام بده. اگر یادتون هست صاحب کفایه قدس الله نفسه و زکیه اراده رو که معنا کرد چه گفت؟ گفت چهار تا مقدمه دارد: تصور، تصدیق، از جسم، شوق مؤکد، محرک عضلات. اینا از جوانی ها در حافظه است. این شد معنای متخذ از این نصوص. یکم بازش کرد. ما گفتیم ذکر اول صاحب کفایه همون تصور، تصور و تصدیق از مجزم، شوق مؤکد، محرک عضلات. این همون معنی است که از اینجا گرفته است. بعد فرمود آقا سلام الله تعالی علیه، عالم آل بیت امام رضا، فتعلم ما القدر. قدر رو میدونی چیه؟ قلت الله مولای نمیدونم. قال هیل هندستو، هیل هندستو و وضع الحدود من البقائی و الوفا. اندازه گیریه، حدود. دیروز گفتم براتون که مرحوم فیض دیدم که هندسه رو معنا کرده است، میگه اصلش هست اندازه. قدر یعنی تقدیر، یعنی اندازه گیری. هی هندس اندازه گیری است. وضع حدود، قرار دادن اندازه. حدود دیگه حد و اندازه است.
هندسه در
حقیقت
اندازه
فارسی. اندازه فارسی. قال ثم قال آقا امام رضا و القضا، که منتظر بودیم، و القضا هو الابرام، ببرد. قضا هو الابرام، نهایی کنند، قطعی کنند. القضا هو الابرام و اقامت العین، به پا دارد چیزی را، اصل را. قال فاستأذنته ان اقبل رأسه و قلت فتحت لی شیئا كنت عنه فی غفلته.
خودم
هرزی
که
دارم خدمت
شما
که قضا و قدر هر کجا
که با هم
جمع بشه
شما
رو فرق
میکنه، اینجا
کاملا بارک الله فی صفقته. اشکر قضا و قدر هم فهمیدی معناش اینجا درست شد برای ما. چه شد؟ مشیت رو فهمیدیم، اراده رو فهمیدیم. قدر اندازه گیریست، قضا نهایی کردنه. مثل این که از باب مثال جلسه است، طرح ارائه می شود، این طرح تقدیره، تصویر می شود، این تصویر قضاست، ابرامه. مثال ساده تر، پارچه ای رو می گیرید برای قباتون، اندازتون رو که می گیرد خیاط که کامل شد می برد، بریدن نهایی شد، قضا. این معنی قضا و قدر. نکته ای که دارد که خیلی مهم وقتش ساده است ولی توجهش مهمه. چی چیه؟ نه جبریه، جبریه که میگه همش از قضا و قدر. به حضور شما نکته ای که مهم است اینجا اینو بفهمید از این نصف که قضا و قدر الهی یعنی اون تنظیمی که برای عبور شده است از اول تا به آخر، که چه باشد؟ که عمل صالح، این عمل صالح، این عمل صالح درست تنظیم شده، این کار صالح و حسن، حسن تنظیم شده، تقدیر شده و قضا اینه که اگر این حسنه رو کسی انجام داد فلهو خیر منها، به این مضمون. و سیئه که تنظیم شده که اگر کسی سیئه رو انجام بدد جزا آثار وزنیش اینه، اون آثاری که برای افعال تنظیم شده آثار وزنی و مجازات و مکافات قضای الهی است، لا تتغیر است. هر کسی این قضای الهی است و آخر هم قضای الهی همیشگی است. شما احسان کن، هل جزا این احسنتم، این قضای الهی است. این احسنتم احسنتم لانفسکم، قضای الهی است. این اسعتم، این قضای است. تنظیم شده، ما الان چطوری میگیم تنظیم شده است افعال برای انسان با آثارشون، افعال و ترتب آثار بر اون افعال قضای الهی است و سنت الهی است و لا تتغیر است. شما در سوره فتح، سوره فتح هم گوش میده فرماش شما رو، هم از سوره فتح دست بر نمیدارم. در سوره فتح جزء به حضور شما آیه 20 شماره 23 خدای متعال می فرماید سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، قضای الهی حالا خوب فهمیدیم و سنت الهی است. و بعد هم این سنت الهی، این قضای الهی طوری تنظیم شده است ما معناشو نمیفهمیدیم، گفتیم بر ما اجباره، نه قطعی است، حتمی است. قضای حتمی بودن چیزی است و اجبار چیزی دیگر، این اشتباه شده است. قضای الهی حتمی است. به حضور شما سوره بقره آیه شماره 117 خدای متعال می فرماید بله سوره انعام عفوا و معذرتا، سوره انعام آیه 132 خدا می فرماید و لکل درجات مما عملوا، برای هر عمل درجه چیه؟ قضای الهی است، قضای حتمی الهی است. شما حسنه انجام بدید و اون حسنه اثر نداشته باشد نمیشود، قطعا اثر خودشو دارد بدون هیچ تردید و شکی کامل. شما چی؟ میگم الان یکی از نکات، یکی از نکات همین الان برات هم. قضای الهی را گفتم که در حقیقت سنت الهی است، قضای الهی که محتوم در حقیقت سنت الهی است، تغییر نمی کنه. خدا برای بندگان خودش به ازاء ثواب، به ازاء حسنه ثواب، به ازاء سیئه عقاب، این قضای محتوم الهی است و ردخور نیست. اما اجبار نیست. فرق است بین قضاء مکتوب و به حضور شما آیه دیگر سوره نمل آیه 89 و 90. خوب گوش بدید. من جاء بالحسنة فله خیر منها، خزان الهی است. و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم، اینها خزای الهی است که ما درباره این خزای الهی خاضعیم و قابل تبدیل نیست و حاکم است بر همه امور. یه نکته توضیح بدم بعد رد به خزا. نکته ای که توضیح بدم این بعد است که معانی قضا را فهمیدیم، به این نکته میرسیم که قضا به اعتبار معانی مختلف اقسام مختلفی دارد. قسم اول از قضا به معنای خلق است و ایجاد و او متعلق به عالم تکوین است. قضا هم سب آسمان، این قسم اول. ما اون معناها رو کنار نگذاشته ایم، بدونیم قضا اقسام دارد و نکردیم گفتیم که این قضایی که ما میخواهیم که مربوط به امور انسان هست به مال خلق نیست. آقای مرتضوی سوال میکنم توضیح بدم. قضایی که مورد بحث ماست در جمع گفتیم محل بحث و گم نکنیم. محدوده بحث ما کجاست؟ امور و افعال و اعمال انسان. اینجا بحث داریم دیگه، افعال و اعمال انسان. این افعال و اعمال انسان اگر به معنی خلق باشد نمی شود، به معنی الزام باشد فقط واجباتش رو می گیرد، به معنای اعلام اگر باشد می گیرد منطقه رو. کل افعال و اعمال ما بحث ما اینه که افعال و اعمال انسان و اموری مربوط به شؤون انسان در قلمرو قضا است. این قضایی که این امور را زیر پوشش قرار میده و اعلام باشد. حالا قسم اول که خلق و ایجاد بود متعلق است به تکوین، خلقت زمین آسمان. قسم دوم که الزام باشد اون قضایی است که نسبت اختصاص به احکام الزامیه دارد از سوی خداست. و قسم سوم و چهارم که بیان باشد، و قسم سوم و چهارم که اعلام و بیان باشد، این مربوط می شود به افعال و اعمال انسان. خیلی کامل این رو زیر پوشش قرار می دهد و اعلام می کند و معنای قضا را هم برای ما. ولکل سوره انعام آیه 132 ولکل درجات مما عملو که گفتم تمام اعمال و افعال یک درجه دارد که قضا شد، یک اثر دارد که حسنه بود، یک اثر دارد که سیئه بود. اینها قضای الهی است و مختومه. و اما دو تا نقطه یادم دارم، یکی فرق اراده با قضا و قدر چه می شود. یه نقطه دیگه هم اینجا بگم، بعد از که گفتیم قضا و قدر، به این سؤال برمیخوریم که رد قضا می شود. گفتیم قضای محتومه، اما قابل رد قضا، قابل رد هست دعا یرد قضا. این معلوم ها مشهور خونده ای رو به ذهن شما هست، درسته این مطلب همینه. ما الان از قرآن استفاده می کنیم. سیئه جزاش همان مجازات، کیفر و طبقات، این معلومه قضای الهیست. اما این قضا را اومده است در نصوص که الدعا یرد القضا، درسته. چرا درسته؟ آیه 153 سوره اعراف، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. سیئات اثرش دارد، قضای الهیست، توبه دعاست، چه می کند؟ رد می کند قضا را. الدعا یرد قضا. چشم اجازه بدید این کاری بکنم، سوال شما را گوش می دم. و آیه دیگر سوره نساء آیه شماره 110 خدای متعال می فرماید که ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه. قضا چیه؟ ظلم کنه، عمل سوء انجام بده، قضای الهی اینه که مجازات بشه. ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، آنگاه خدا را غفور و رحیم میبیند و قضا رد میشود به وسیله دعا. معنای قضا را اجمالا فهمیدیم. یک نکته کوچک باقی مان، ولی متاسفانه وقت تمام شد، انشاءالله فردا که چه؟ اون اراده خدا، مشیت خدا با قدر و قضا الهی چطوری از لحاظ تقدم و تأخر ما میتونیم با هم جمع کنیم، و اون جاهایی که قضای حتمی الهیست قضا. و بعد که میفرماید لا یقول له کن فیکون، اونا چه میشود؟ بسیار چیز مختصری باقی ماند. اگر اون موافق نشدیم، اصل مطلب، بدنه مطلب برای ما روشن شد، برای شادی روح حضرت زهرا صلوات الله علیها.